به نام آن که جان را حکمت آموخت. شب بیداران و همراهان شریف و مؤمن این گفتار، سلام، وقت مبارکتان به خیر. در 13 شب همراهی صمیمانه شما با گفت نیوش در ماه مبارک و عزیز رمضان در خدمت شما ایم تا به اتفاق در دریای مواج و پاک مولا الموحدین امام العارفین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام غور کنیم و تن و جان و روح بدین پاکی مطلق بشوییم و فضای اندیشه را جلایی دوباره ببخشیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 13 حکمت 385 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم تا آتون قبول باشه. حکمت 385 نهج البلاغه رو برای این جلسه در نظر گرفتم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت فرمود: من هوان الدنیا علی الله انه لا یعصا الا فیها ولا ینال ما عنده الا به ترکها. از خاری دنیا نزد خداوند آن است که خداوند جز در آن یعنی دنیا نافرمانی نشود و آنچه نزد اوست جز با ترک آن به دست نیاید. این حکمت همچنان که متوجه شدید مربوط است به جنبه های منفی دنیا که در نهج البلاغه به این جنبه های دنیا اشاره شده است. در نهج البلاغه دنیا دو تا چهره داره، یکی چهره مثبت داره و دیگری چهره منفی و سلبی داره. چهره مثبت آن مورد توصیه امیر مؤمنان قرار گرفته و چهره منفی آن مورد تحذیر و دوری در نظر گرفته شده است. حضرت امیر علیه السلام در چهره منفی دنیا یعنی اون جایی که دل به دنیا می‌بندیم می‌فرماید که این دنیا یکی از پست‌ترین اموری است که به انسان داده شده. اصلا اسم دنیا به معنی پسته، منتها پستی اون به واسطه اون کارهایی است که ما در این دنیا انجام می دهیم. در نهج البلاغه اشاره شده است که این دنیا یعنی این جنبه از دنیا که حب به اون را اقتضا می کند باعث دوری انسان از خداوند می شود. در قرآن کریم راجع به این بخش از دنیا یعنی این تصویر از دنیا آیات قابل ملاحظه ای آمده است. از جمله در جایی از قرآن کریم فرمود که ما هذه الدنیا الا لهو و لعب. این دنیا جز لهو و لعب نیست. لهو بازیچه کودکانه است، لهو بازیچه بزرگان است و لعب بازیچه کودکانه. و امیر مؤمنان علیه السلام وقتی به این جنبه دنیا نگاه میکنه میفرماید که من همین جنبه دنیا را 3 بار طلاق دادم، یعنی در دل من علی هیچ حبی نسبت به این دنیا وجود ندارد الا اینکه از این دنیا ابزاری میسازم برای رسیدن به خداوند متعال. و در جایی فرمود که و ان دنیاکم عندی لاحول من ورقه فی فم جرادت تغزمها، فرمود که دنیای شما در نظر من بسیار بسیار پستر از اون برگ درختی است که در دهان ملخی باشد که آن را می جود. ببینید یه نکته خیلی ظریفی که در دنیا شناسی علی علیه السلام وجود داره. حضرت جایی که با دنیای بد مواجه است و راجب اون سخن می گوید اون را متعلق به مخاطب می داند نه خودش. به همین دلیل غالباً این گونه بیان میکنه که ان دنیاکم، یعنی دنیای شما نزد من اینطوریست. این کنایه داره بر این نکته که محبت این دنیا وارد دل من نشده است. لذا اینجا تشبیه میکنه دنیا را به برگ درختی که ملخی در حال جویدنه. خب طبیعی است دیگه، اون برگ گیاه یا علفی که ملخ در حال جویدنه از نظر ارزشی بسیار بسیار پایین است و حضرت امیر علیه السلام دنیا را به همین برگ گیاه یا برگ علف یا برگ درخت تشبیه می کند که یه ملخی اون را می جود. معده ملخ یا شکم ملخ گنجایش زیادی ندارد. لذا حضرت امیر علیه السلام می فرماید که دنیای شما اینقدر ارزشش نزد من پایین تر.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
ما تا باید دقت کنیم کدام دنیا اینقدر پست است. اون دنیایی که باعث ظلم می شود، اون دنیایی که در او گناه خداوند انجام می شود، اون دنیایی که محبتش دل انسان را تسخیر می کند، اینها اون دنیای بدن. وگرنه این دنیا جنبه دیگری هم دارد که اتفاقا در جاهای مختلف نهج البلاغه به اون جنبه ها هم اشاره شده است. پیامبر گرامی اسلام در جایی فرمودند که اگر دنیا به اندازه بال پشه‌ای ارزش داشت، خداوند از آن بال پشه بی ارزش جرعه آبی به کافران نمی نوشانید. بنابراین اگر امروز کافران از دنیا بهره‌مند هستند، معلوم می شود که اون دنیایی که اونها بهره‌مندن نزد خداوند از هیچ ارزشی برخوردار نیست. پس اون چه که امیرالمومنین در اینجا بیان می کند در پستی دنیا همین بس که عصیان خدا در آنجا محقق می شود. متا گفتم این جنبه از دنیا جنبه سلبی دنیاست، اما جنبه ایجابی هم داره. چرا؟ برای این که عابدان و زاهدان و عارفان و اولیا و پیامبران و امامان، همه این بزرگواران در همین دنیا به جایی رسیدن، لذا عبادت خدا هم در همین دنیاست. منتها امیرالمومنین با همین قسمت دنیا، یعنی همین جنبه مثبت دنیا، به نیکی برخورد کرده است و در جواب اون شخصی که دنیا را بسیار پست می انگاشت فرمود که تو فریب دنیا را خورده ای، وگرنه دنیا محل هبوط فرشتگانه. پس به آنچه نزد خداست جز به ترک همین دنیای پست نمی توان رسید. و در برخی کتب قدیمی آمده است که دنیا غنیمت است برای زیرکان و غفلت است برای نادانان. و بنابراین کسانی که دنیا را نمی شناسند، آنان خود را درگیر دنیا می کنند و چون از این دنیا بیرون می روند، اون وقت آگاه می شوند و اراده بازگشت می کنند که قرآن کریم در مقابل بازگشت اینها در حقیقت کلمه هرگز را به کار میبرد. پس بنابراین در این دنیایی که ما به سر میبریم، دنیای ما دو تا جنبه داره. در این حکمت جنبه پست دنیا را بیان کرده است. و اتفاقا ببینید ما انسانها چقدر غافلیم و چقدر آگاهی ما به باطن دنیا و به جنبه مثبت یا منفی آن اندک است که خود را از جنبه مثبت آن کاملا دور نگه می‌داریم و تنها به جنبه منفی آن می‌پردازیم. شما نگاه کنید، همه انسان‌ها می‌دانند که عمرشان در این دنیا کمتر از یک قرن خواهد شد، تازه اگر طبیعی زندگی کنند. بنابراین امیرالمومنین علیه السلام بیان می‌کند که ما هرگز مجاز نیستیم به این دنیای پست دل ببندید.
دنیا و مافیها از منظر مولانا جلال الدین محمد بلخی.
جناب مولوی در مثنوی راجع به این دنیا سخنان زیادی گفته است. گاهی موارد مولوی دنیا را به گلخن تشبیه می کند، اونجایی که مزبله است. و اما این دنیایی که به گلخن تشبیه شده جنبه دیگری هم دارد که از او با عنوان حمام تقوا یاد می کند. و جالبه هر دو جنبه خوب و بد دنیا که در نهج البلاغه مطرح شده در مثنوی معنوی هم مورد توجه قرار گرفته و میان این دو کتاب انطباق وجود داره و معلوم می شود که جناب مولوی از امیر مؤمنان درس آموخته یا اون سخنی را بر زبان آورده است که حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان کرده است. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. لیک قسم متقی زینتون صفاست، زان که در گرمابه است و در نقاست. مولوی بیان میکنه که دنیا دو تا جنبه داره، یکی جنبه گلخنی داره یعنی مزبله ای و دیگری حمام تقوا. اما پارسایان یعنی آنانی که به جان خدا را میخوانند از این حمام صفا را اخذ میکنند. چرا؟ چون حمام دو بخش داره، حمام های قدیمی، یکی در حقیقت اونجایی بود که آدم ها می رفتن خودشون رو تمیز می کردن و دیگری اونجاییست که کثافت ها به اونجا ریخته می شد. کسانی که داخل حمام بودند در تمیزگاه بودند و کسانی که در بیرون بودند در اون مزبلگاه بودند، در اون مزبله و زباله‌دان بودند. و اونایی که برای حمام کار می کردن که حمام گرم بماند هی زباله کشی و چرکشی می کردن. منتها پارسایان می دانند کسانی که خدا را به جان می شناسند و با او رابطه برقرار می کنند می دانند که در کجا باید سکنا بگزینند، اقامت کنند و در کجا باید زندگی کنند که بتونند صفا به دست بیاورند. لذا بیان می کنه که لیک قسم متقی زینتون صفاست، نصیب اینها صفای اما می شود. نصیب کسانی که گرمابه‌بان هستند اونها البته در کثافات به سر می برند. بعد مولوی اشاره می کنه که اغنیا ماننده سرگین کشان، بهر آتش کردن گرمابه‌بان. میگه البته اونایی که دل به دنیا بستند هی مال جمع می کنند اونها به سان همون چرک کش ها هستند که بر سر ظرف هایی که پر از چرک می کنند با همدیگر مسابقه می دهند. انشاءالله که خداوند به ما معرفت شناخت دنیای بد و دنیای خوب را عنایت بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
الان داشتیم با تهیه کننده یه بخش شبانگاهی در مورد موسیقی های چهارباغ امشب سخن میگفتیم. فکر میکنم که یک چهارباغ خاص و پر رنگ و رنگ در انتظارمون هست. پیشنهاد میکنم که راست ساعت 12 شنونده برنامه زنده چهارباغ باشید. باری بخش شبانگاهی رو پی میگیریم و به سراغ برنامه رویای کاغذی خواهیم رفت که در بستری از متون ادبی شکل میگیره.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
سرآغاز گفتار نام خداست. سلام همراهان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی امشب کتاب به وقت بهشت نوشته ی نرگس جورابچیان را مرور می‌کنیم. این کتاب را نشر آموت منتشر کرده. سه نفر بودیم. اولی برای آمدن عجله داشت، برای همین با سر آمد تند و بی‌معطلی. دومی پایش را کرد توی یک کفش و گفت نمی‌آیم. همین بود که نیامد. من سومی بودم، با ترسی عجیب در دلی که نمی‌دانم آن وقتها هم بود یا نه. همین بود که وقتی خدا گفت وقت رفتن است، من سرم را زیر انداختم و خودم را در آغوشش پنهان کردم. خدا مرا از آغوش خودش نراند، حتی نگفت اگر میخواهی نروی نرو. دستانش را دور من حلقه کرد و گفت نمیخواهم مثل بچه های دیگر توی نیمه راه برگردی. در تو رازی پنهان کردم، رازی که فاش کسی نمیشود. بازم خودم را بیشتر در آغوشش فشار دادم. خدا گفت انتخاب با توست. همین شد که یک قدم از خدا فاصله گرفتم. فرشته ها دورم را گرفتند تا مرا برای جسمم ببرند. من هنوز نگاهم به نگاه خدا بود. ناگهان حس کردم در آغوش او هستم، چشم در چشم او. خندید و گفت میبینی، میشود که دور باشی و در آغوشم باشی اگر بخواهی. سرم را پایین انداختم، روی سرسره آسمان نشستم. دیگر نگاهش نکردم تا ترس از دست دادنش به سراغم نیاید. سر خوردم و پایین آمدم تا آغوش مامان و صدای خدا را هنوز می شنیدم که می گفت من همیشه نگاهت می کنم، هرچند که نگاهم را نبینی. من همیشه با تو هم، هرچند که تو گاهی حضورم را حس نکنی. تو تنها نخواهی ماند. سالگی خواب خدا را می دیدم. خدا همیشه یا صورتی بود یا یاسی رنگ. آن سالها جعبه مداد رنگی 12 تایی من مداد یاسی نداشت و من هم نمی دانستم یاسی چه رنگیست. همیشه مداد بنفش را کمتر فشار می دادم تا رنگ خدا شود. آن روزها فکر می کردم همه ی آدم ها خواب خدا را می بینند. همیشه از به هر کاری که حکمت انجامش را نمی دانستم می پرسیدم خدا به شما گفته؟ خواب خدا رو دیدید؟ و بزرگترها به من میخندیدند. حالا همه اصرار دارند که به هر بهانه‌ای تولد عجیب من و در خطر بودن مامان را برای من تکرار کنند. هر کس همانطور که دلش میخواهد از روز تولدم میگوید، بی آنکه از آن اتفاق چیزی بدانند. اما مامان همیشه مرا طوری نگاه میکند که انگار آن لحظه ها در آسمان بوده و من شاید برای خاطر همان راز است که چیزی از او نپرسیدم. بزرگتر که شدم، خدا پروانه ای شد و روی دستم نشست. به محض آنکه قصد گرفتنش را کردم، پر زد و رفت. بعد از آن همه پروانه ها مرا یاد خدا میاندازند. خدا دیگر به خواب من نیامد. شاید به این دلیل که به جای دوست داشتنش در فکر تصاحبش بوده.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
در این رویای کاغذی با هم گوش به آسمان مهتابی می سپاریم، اثر ریچ مورتیمر. از هر چیزی که بسته باشد می ترسد، یا بهتر بگویم فراری است. شبها که می خواهد بخوابد به من می گوید خواستی بخوابی در اتاقم رو باز کن. صبحها که بیدار می شود اولین کارش باز کردن در اتاق من است. در را باز می کند تا به دیوار بخورد. نگاهش می کند. از همان ابتدای بچگی از سلام و صبح بخیر بدم می آمد. دعایم را که میخوانم میبینم مامان زیر چشمی دارد نگاه هم میکند. دعات که تموم شد کتابو نبند، منم میخوام بخونم. در رویای کاغذی امشب به وقت بهشت نوشته یه نرگس جورابچیان را مرور میکنیم. این کتاب را نشر آموت منتشر کرده. همیشه پنجره‌ای برای باز گذاشتن پیدا می کند. همیشه می گوید توی هوای بسته نفسم می گیرد. اما این بار فکر می کنم حق با مامان است. بهار بوی تابستان گرفته اما من سردم است. در خودم مچاله می شوم. به دنبال روزنی می گردم که سوز سرما را با خودش می آورد. هوا که ابریست نمی گوید چترت را ببر. همیشه می گوید باران که شروع شد چترت را باز کن. اینجا هم حق با مامان است. او می داند باران که بیاید چترم خشک و من بارانی و خیس به خانه بر می گردم، که من باید نسبتی با باران داشته باشم. در پاکت رو باز کن ببینم چی داده برات. نامه ها و بسته های پستی هم همیشه در بسته است. من همیشه دلم میخواهد آنقدر بسته نگهش دارم تا تمام رازش را بفهمم. مامان همیشه از من شکایت دارد برای اینکه لبهایم بسته است و کم حرف میزنم. برای دانستن هر مسئله باید هزار سوال از من بپرسد تا شاید چیزی دستگیرش شود. من از حرف زدن بدم میآید. لبهای بسته همیشه زیباتر است، مثل صندوقچه پر از رازی که آدم را وسوسه میکند. مامان هر چیز بسته ای را زود باز می کند. گره روسریم، دکمه بلوزم، زیپ دامنم و حتی پسته های در بسته را. من همیشه از چیزهای بسته خوشم آمده. همیشه معما دوست داشتم. همیشه خواستم در اتاقم بسته باشد یا پاکت های نامه‌ام را تنهایی باز کنم و نگویم فرستنده نامه‌ام چه کسی است. فکر می کنم جز اینکه رازی است در بسته ماندن هر چیز، نوعی امنیت، نوعی حریم شخصی هم در آن نهفته است. رویای کاغذی امشب به وقت بهش نوشته نرگس جورابچیان را ورق زدیم. از همراهی شما متشکرم. شبتان پر از آرامش و خداحافظ.
وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که با ما همراه هستید.